بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی به اهدا میکنیم. در آخرین جلسه ای که توفیق داشتیم در این محفل شریف مزاحم عزیزان بشیم، این موضوع رو من مطرح کردم که وقتی فضای فرهنگی زمان خودمون را مقایسه می‌کنیم با فضایی که از روایات اینها مربوط به زمان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به دست میاد، حس میکنیم که خیلی فاصله زیادی وجود داریم. با توجه به اینکه خود فضای فرهنگی نقش بسیار عظیمی در ساختن روحیات و شکل گرفتن رفتارهای افراد و نهایتاً سعادت و شقاوتشون داریم، این است که باید سعی کنیم این فاصله کم بشه، یه مقداری فضای فرهنگی ما نزدیک بشه به فضای فرهنگی زمان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. در حقیقت فضای فرهنگی مثل هوایی است که ما تنفس می‌کنیم. همونطور که بدن ما با هوا، با اتمسفر زمین تعامل داره، بده بستون داره، ما از هوا چیزایی را دریافت میکنیم که حیات ما به اونا بستگی داره. اینی که آقایون میگن علما ما که اهلش نیستیم، اکسیژن هوا، اگر هوایی که ما تنفس میکنیم فاقد اکسیژن لازم باشیم و به جاش مواد سمی دیگری باشه که برای انسان ضرر داره، ابتدا آدم مریض میشه و گاهی هم به مرگ انسان منتهی میشه. خفگی هایی که پیدا میشه در اثر نشت گاز و امثال اینها از همین باید. هوا در اطراف محیط زندگی ما که در اختیار ما نیست، خدا آفریده و احاطه داره بر کره زمین و موجب حیات ماست، اما این فضا رو پاک نگه داشتن یا آلوده کردن و کیفیت استفاده ما از این فضا یا تغییر دادن این فضا، این کار ما. نظیر این کار در فضای فرهنگی هست، یعنی روح ما هم در یک اتمسفری رشد میکنه، در یک فضای متناسب با روح. فضای متناسب با روح ادراکات، چیزاییست که درک میکنیم، چیزاییست که میشنویم، چیزاییست که میبینیم، چیزاییست که اندیشه های ما را میسازیم، چیزاییست که انگیزه های ما را تقویت میکنیم، اون چه در روح ما هستن. اینم یه فضاییست در محیط ما وجود داره. اصل این فضا فضای پاکیست که خدا آفریده متناسب با فطرت ما، ولی ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. آدمیزاده ها اینطور که هوا را آلوده می کنند با ایجاد گازهای سمی، فضای روحی و معنوی را هم آلوده می کنند. در اثر این آلودگی ها اون نسلی که در این فضا رشد می کنند با اون نسلی که در یک فضای پاک نورانی رشد کردن بسیار متفاوت خواهد. البته مسئله جبر و اختیار را نمیخوام مطرح بکنم، جبر نمیشه، اما مراتبی از زمینه سازی برای ترقی انسان یا سقوط انسان در اصل همین فضای فرهنگی است که در محیط وجود داره و انسان ها تحت تاثیرش واقع میشه. گاهی محیط های کوچیکی هست در یه شهری، در یه روستایی، گاهی در یه محله، در یه شهری یه فضای فرهنگی خاصی وجود داره. اهل اون محل، اهل اون روستا با دیگران روحیاتشون تفاوت میکنه. شاید شما برخورد کرده باشید در بین مثلا صدها روستایی که در یه استان هست، گاهی آدم میبینه یکی دو تا روستا هست که اصلا فضای اونجا با جای دیگه فرق میکنه، مردمش یه جور دیگه هستن، تقوای بیشتری دارن، صفای بیشتری دارن، زندگی شیرین‌تری دارن. وقتی آدم کنجکاوی میکنه میرسه به اینکه اینجا یه عالم صالحی وجود داشته، آثار و برکات اون گاهی صدها سال فضای فرهنگی اون روستا را حفظ میکنه. برحال در اینکه فضای فرهنگی برای روح ما، اگر نگیم بیش از هوا برای بدن ما مؤثر است، کمتر از اون نیست. بنابراین باید سعی کنیم یه فضای فرهنگی سالمی داشته باشیم. انواع سموم مهلک در دنیای غرب وارد این فضای فرهنگی شده به واسطه این اختلاط و ارتباطات و امواج رادیویی، تلویزیون، ماهواره و امثال اینا و دیگه حالا اخیراً اینترنت و تلفن همراه، همه چیز رو به هم مربوط کرده. یک فضای مستقلی که تحت تأثیر یک فضای دیگه نباشه نداریم. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این است که ما یه مقدار اکسیژن در این فضا تزریق کنیم در مقابل سمومی که دائما داره وارد این فضای فرهنگی میشه. ما هم یک امواج سالمی از معنویات، از نورانیت، از آثار فرهنگ اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین اینا رو ترویج کنیم، مطرح کنیم. گفت و شنود اینا به اندازه خودش، به اندازه همت ما، به اندازه تلاشی که میکنیم در تغییر این فضا مؤثر خواهد. متاسفانه با کمال تأسف باید عرض بکنم که حتی محیط های روحانیت ما هم از سوء آثار این فرهنگ جهانی مصون نمونده و روز به روز بیشتر تحت تأثیر این امواج مسموم و زهرآگین قرار میده. و چون خیلی آرام آرام هست خود ما هم درست متوجه نمیشه. اگر آدم بتونه ذهنشو تخلیه کنه، یه خود فراتر از این افق نگاه بکنه، گذشته رو ببینه، آینده رو و این فعلی هم رو ببینه، با هم مقایسه کنه، اون وقت میفهمه که خیلی تغییره. اون یه فضای دیگری بوده و ما در یه فضای دیگری تنفس میکنیم و این فضا زهرآگین، خطرناکه. اگه برای پیرمردها هم چندون تأثیری نداشته باشد و اینا، که البته داره، ولی نسل آینده را به کلی فاصل میکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم این است که به نوبه خودمون سعی کنیم عناصر فرهنگی سالمی را در این فضای فکری و فرهنگی وارد کنیم، نه وارد کنیم از خودمون بسازیم. هست زنده کنیم، مطرح کنیم. به همین جهت در آخرین جلسه‌ای که در اینجا داشتیم بنده پیشنهاد کردم و شروع کردم که مقدار روایاتی که اصلا از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین رسیده که از ما چه انتظاراتی داره. پیغمبر اکرم ائمه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین از پیروان راستینشون، از اونایی که واقعا میخواستن پیرو اونها باشن، چه انتظاراتی داشت؟ شیعیان واقعینشون رو چگونه معرفی میکردن؟ یه خود اینا رو بخونیم، در ذهنمون باشیم. حالا اگه توان عملش رو نداریم یا همتش رو نداریم، اما اقلن گفتمانش رو داشته باشیم. شنیدنی ها و دیدنی ها مهمترین عاملی هستند که در اراده انسان اثر می‌گذارند و مهمترین عامل برای تغییر یا تربیت یا تقویت یک فرهنگ هستند. این که همه دنیا تلاش دارند فیلم های خاصی بسازند نمایش بدن، برای اینکه میدونن دیدن همین ها اثر میده، روحیات رو تغییر میده. یا امواج رادیویی را این همه پول ها خرج میکنن برای اینکه رادیویی علیه مثلا نظام هایی به وجود بیارن، تبلیغ کنن، برای اینکه میدونن همین شنیدنی ها در رفتارشون در روحیاتشون اثر میذاره. خود ما هم همیشه تجربه کردیم یه مقداری با دقت نگاه کنیم، میتونیم یک مدتی از عمرمون که در یک فضایی و با اشخاص خاصی زندگی میکردیم با یه برهه دیگه مقایسه کنیم و خواهیم دید خیلی رفتارمون با هم تفاوت داریم. فقط در اصل همین معاشرت ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، حتی شوخی ها. بنابراین این از چون قبلا گفته بودم ولی حالا که تو ما فاصله شده باز تکرار کردم این مقدمه را، که ما بنا داریم چند جلسه که خدای متعال توفیق بده یک روایت ها را مرور کنیم. وقتی آدم این روایت ها را میخونه بعضی مزامینش قطعا متواتره، یعنی هیچ احتیاجی به این که آدم سندش را بررسی کنه دو. حالا اونجایی هم که احتیاجی به فتوا دادن داره و میخواه فتوا بده، وقتی متواتر شد دیگه احتیاجی به سند نداره. مزامینی که آدم قطع میکنه که اینا از ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین صادر شده، هرچند تک تک روایاتش فرض کنین سندش خیلی معتبر نباشه، اینا همش قابل استناد فقهی نباشه، اما بحث‌های اخلاقی و چیزایی که پشتوانه عقلی داره و همینطور چیزایی که متواتر یا قریب به تواتر هست، یه احتیاج به بررسی سند هم نداره. اینه که من یه مقداری روایات رو میخونم دقت در اسنادش هم نمی کنم، یعنی بنا ندارم برای اینکه فقط روایات صحیح و سند رو بخونه، میخوام اصلا با این فضای فکری، با این گفتمان اهل بیت آشنا بشم. اونا چی میگفتن؟ چه مطالبی براشون مطرح بودی؟ چه ارزش‌هایی در اون فضا مطرح بودی؟ چون آدم میگه که دروغ هم بخواد بگه مطابق اون فضای فکری دروغ میسازی. این نکته ایست ها، یک کسی بخواد روایتی هم جعل بکنه، یه دروغی هم بسازه، یه جوری میسازه که اون فضای فکری حاکم بر جامعه بپذیره اون را، بلا 100% مخالف اون فضا باشه تأثیری نمی کنه. این است که از مطالعه اینها آدم میتونه به فضای فرهنگی زمان پیامبر اکرم و ائمه صلوات الله علیه و اجمعین پی ببری که اونا در چه فضایی زندگی میکردن، چه افکاری مطرح بود، چه ارزشهایی براشون مطرح بود، بلکه انشاءالله یک زمینهی بشه برای اینکه ما هم بیشتر میل به اون فرهنگ و به تحصیل اون ارزشها پیدا کنیم. یه صلواتی بشه. در این قسمت روایت خیلی زیاده، کتاب‌های خاصی نوشته شده که در اوصاف شیعه یک کتابی مرحوم شیخ صدوق دارن به نام صفات و شیعه. تمام روایات این کتاب اوصافی است که از طرف اهل بیت برای شیعه تعیین شده. یا صفات مؤمنین در ابواب مختلف مجامع روایاتی ما بیان شده. یک بخشی از یه مجموعه است که ابتکاری درش خرج داده شده، عیناً مرحوم مجلسی اینجا نقل کرده در تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری هست سلام الله علیه و ظاهراً بعضی اصحاب ایشون این تفسیر را تهیه کردن و روایاتش را جمع‌آوری کردن. در این باب ابتدا اومده فرق بین شیعه و محب را بیان کرد و فضایلی که برای شیعه بهش اشاره کرده، بعد به ترتیب از خود پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از فاطمه زهرا صلوات الله علیهم تا امام حسن عسکری درباره این که شیعه باید چه جور باشه و بی خود ادعای شیعه‌گری نکنید اگر این شرایط را ندارید، به ترتیب اینا را داستانهایی را ذکر فرموده. یه ابتکار جالبی است. من از همینجا شروع میکنم. قال الامام علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه اول روایتی از پیغمبر اکرم نقل میکنه در مدح شیعه. قال رسول الله اتقوا الله معاشر شیعه فان الجنه لن تفوتكم وان ابطأت بها عنكم قبائح اعمالكم. امام از پیغمبر اکرم نقل میفرماید که ایشون فرمودند معاشر شیعه، خطاب کردن به شیعه. این روایت و چندی روایت دیگه مؤید این است که اصلا عنوان شیعه در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح بوده و چند نفر از دوستان امیرالمومنین از اصحاب خود پیغمبر اکرم به عنوان شیعه علی شناخته می‌شده، از جمله سلمان و ابوذر و مقداد بوده. حالا این روایت از پیغمبر اکرم نقل شده که خطاب می‌فرماید به شیعیان، میگن یک گروه های شیعیان، قدر خودت را بدونید، تقوا داشته باشید، بدونید که بهشت از شما فوت نمیشید، یعنی حتما شما بهشت خواهید رفت، هر چند که اگر کارهای بدی بکنید بهشت رفتنتون را کند میکنه، تأخیر میاندازه، ولی اگر شیعه باشید بالاخره بهشت خواهید رفت. فتنافسوا فی درجاتها، سعی کنین مسابقه بگذارید در اینکه درجات عالی تری از بهشت رو کسب بکنید. قیله حضرت نقل می فرمان که وقتی پیغمبر اکرم اینو فرمودن یک کسی سوال کرد که آیا میشه از شیعیان کسی به جهنم بره؟ قیله فهل یدخل جهنم احد من محبیک و محبی علیین؟ آیا از دوستان شما و دوستان امیرالمومنین کسی جهنم میره؟ اینجا توجه داشته باشید که حضرت اول مدح شیعه فرمودن، این سوال میکنه از محبین. این همین است که خیلی ما هم همین تصور رو داریم که شیعه و محب اهل بیت مساوی است، هر که دوستدار اهل بیت باشه شیعه است. این روایات میگن اینجور نیست، شیعه با محب فرق داره. حضرت فرمود بله، از دوستان ما و دوستان علی کسانی هستند که به دوزخ میرند. قال من قدر نفسه به مخالفت محمد و علی. اگه کسانی ما را دوست دارند ولی خودشونا با مخالفت ما آلوده کردن، کثیف کردن، اینها فی الجمله عذاب خواهند شد. و واقع المحرمات و ضل المؤمنین و المؤمنات و خالف ما رسم له من الشریعات. کسی که خودش را آلوده کرده در اثر مخالفت با دستورات ما و انجام دادن گناهان و ظلم به مردم و مخالفت با دستورات شریعت، چنین کسی جاء یوم القیامت قدرا طفرسا، چه چنین کسی در روز قیامت با آلودگی و کثافت وارد محشر میشه. وقتی وارد میشه یقول و محمد و علی علیهم السلام یا فلان، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین به چنین شخصی که دوستارشون هم هست میفرمان فلانی، انت قذرون تفش، تفش هم با تا مؤلف به سین به معنی همون قذره، تو خیلی آلوده و کثیف هستی. لا تصلح لمرافقت موالیک الاخیار، تو شایسته این نیستی که با موالید هم نشین بشی. ولا لمعانقت الحور الحسان، و هماغوش بشی با حورالعین، با این آلودگی تو نمیتونی از این مزایا استفاده کنی. ولا الملائکت المقربین، با ملائکه و فرشتگان مقرب خدا تو نمیتونی معانقه بکنی. لا تصل الى ما هناک الا به ان تطهر عنك ما ها هنا، به اونجا به اون مقام نخواهی رسید مگر اینکه این آلودگیات پاک بشه. یعنی ما علیک من الذنوب، یعنی گناهان پاک بشه، آمرزیده بشه. فیدخل الى الطبق الاعلى من جهنم فیعذب ببعض ذنوبه، اینا روی طبقه بالای جهنم که عذابش کمتره، اسفل سافلین عذابش سخت تره. طبقه بالایی جهنم، این موهب به اهل بیتا میبرنش تا گناهانش اونجا بریزه، آب بشه، مثل طلایی که میزنن در بوته زرگرها تا اینکه اون مواد زائدش جدا بشه ازش، طبقه ناب بشه. اینا در طبقه اول جهنم مدتی میمونن تا گناهانشون پاک میشه، بعد وقت میبرن شون. این یک گروه هستن، ولی یک گروه هستن از اینها کارشون آسونتره، به این حد نیست که حتما باید برن به جهنم تا بسوزن. من هم من یصیبه الشدائد فی المحشر به بعض ذنوبه، به جهنمش نمیبرن ولی در خود صحرای محشر اونقدر سختی میکشه که گناهانش پاک میشه. اونقدر نیست که بمونه تا باید حتما با آتش جهنم داغ پاک بشه. سختی ها، گرسنگی ها، آتش ها، چیزایی که در روایات اومده که در محشر چه گرفتاری هایی برای انسان هایی است که کمابیش آلودگی داره. بعد از اینکه در محشر این گرفتاری ها آرزشون شد، سختی هایی کشیدن، تشنگی ها، گرسنگی ها، ثم یلقته من هنا و من هنا من یبعثهم الیهم موالی من خیار شیعتهم، بعد موالی اینها یعنی اهل بیت صلوات الله علیهم، بعضی از خوبان شیعه را میفرستن از گوشه و کنار، اینا را نجاتشون میدن، جمعشون میکنن. کما یلقط الطیر الحب، مثل اینکه پرنده مرغ میاد دونه روی زمین جمع میکنه، خوبان شیعه از طرف اهل بیت میاند و این گناهکارهایی که آلودگیهایی داشتند و در اثر شدائد محشر پاک شدند، اینا رو جمعشون میکنن میبرنشون به طرف بهشت. من هم من یکون و ذنوب هم اقل و اخف فیطهر منها یا فیطهر منها به شدائد و نوائب من از سلاطین و غیرهم. بعضی ها هستن که حتی سختیشون به اون اندازه نیست که، یعنی گناهانشون به اندازه نیست که باید در محشر سختی بکشن، در دنیا گرفتاری های مبتلا میشن که این گرفتاری های دنیا باعث میشه که اون گناهانشون پاک بشه. من الافات فی الابدان فی الدنیا لیدلا فی قبره و هو طاهر، این گرفتاری ها در زندگیشون میبینن، بیماری ها، شکنجه ها، انواع بلاها، تا وقتی وارد قبر میشه پاک شده باشه. لیدلا تا آویزانش که میکنن در قبر پاک شده باشه. و من هم من یقرب موته و قد بقیت علیه سیئتون. بعضی هاشون هستن که هنوز یه مقداری گناه برایشون باقی مونده بعد از اطلاعاتی که داشتن، خدا روح اونها را به سختی میگیره. در سکرات مرگ سختی هایی میبینن، ناراحتی هایی میکشن که به وسیله اونها پاک میشن. فیشتد و نزعه و یکفر به عنه، به واسطه سختی جان کندن گناهانشون تکفیر میشه. این بقیه شیعون و قویت علیه یکون له اضطراب فی یوم موته فیقل من به حضرته فیلحقه فیلحقه به ذل فیکفر عنه. و گاهی هست که این سختی هاشون به گونه ایست که یک آد قبل از مرگشون یک ناراحتی هایی پیدا می کنن، گرفتاری هایی پیدا می کنن، یا یک سختی هایی که دیگران را منزجر می کنه ازشون. خدا انشاءالله اینا را برای کسی نگیره، ولی بعضی ها هستن در اثر بیماری ها اینا بدنشون متعفن می شه، جوری می شه که کسی رغبت نمی کنه، حتی نزدیکانشون رغبت نمی کنن برای نزدیک. در اثر این خاری که براشون پیش میاد، خدا گناهانشون رو میامرزه و پاک از دنیا میره. فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ اُتِيَ بِهِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَيُوضَعْ فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ. اگر اندکی دیگه ازش باقی مونده باشه، دیگه اینا باقی میمونه، در حالی که دوستانش اینا ازش متفرق شدن و بالاخره در عالم برزخ باید جبران میشه. فَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُ أَعْظَمَ وَأَكْثَرَ طَهُرَ مِنْهَا بِشَدَائِدِ عَرَسَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اگه پاک نشد و آلودگیاش هنوز موند در عالم برزخ، در عرصات قیامت ممکنه اینها تطهیر بشه. فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ وَأَعْظَمَ، حالا برمیگرده به اون شق اول که اگر در عرصات قیامت هم پاک نشد، اون وقت اونا هستن که وارد طبقه بالای جهنم میشند و عذاب میشن تا اون گناهانشون پاک بشه. طهر منها فی الطبق الاعلا من جهنم و هؤلاء اشد محبینا عذابا. هر که دوست ما باشه، این دیگه نهایت عذابی است که میبینه. یعنی از طبقه اول جهنم کسی طبقه دوم نمیره از دوستان ما. اون هم بعد از این است که اگر در عالم دنیا و در سکرات موت و اینا تطهیر نشده باشی، اونقدر گناهی زیاد باشی، این آیه که چندی باید در طبقه اول جهنم بمونه تا پاک بشه. بعد اینا می فرماد حضرت، اول فرمود معاشر شیعه قدر خودتون رو بدونید و سعی کنید درجات بالاتری از بهشت را کسب کنید. وقتی اینا رو بیان می فرماد که اینا گرفتاری هایی دارند و براشر بعضیشون در طبقه اول جهنم میرند، و آخرش میفرمد ان لیس هؤلاء یسمون به شیعتنا. اینایی که جهنم میرن، اینا ازشون شیعنی محب به ما هستن، ولی اینا شیعه نیستن. شیعه کسی وارد جهنم نمیشه، ولکنهم یسمون به محبینا و الموالین لأولیائنا و المعادین لأعدائنا. اینا کسانی هستند که دوست ما هستند، یا دوست دوستان ما هستند، یا دشمنان دشمنان ما هستند. اینا این گرفتاری ها رو میتونن داشته باشن تا عرصه قیامت که مدتی هم در جهنم میسوزن. ولی شیعه اینا نیستن، اسم اینا رو شیعه نگذارید. شیعه از همین عالم که میره هیچ دیگه عذابی نخواهد داشت. ان شیعتنا من شیعنا. شیعه کسی است که واقعا پیرو ما باشه و تبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا، دنبال این باشه آثار ما رو پیروی کنه، ببینه ما چی گفتیم همون عمل کنه، رفتارش مطابق رفتار ما باشه، جا پای ما بگذاره. اینا شیعه هستن. پس اگر شیعه شد اصلا عذابی نداری، اما اگر دوستدار ما بود این گرفتاری ها را در دنیا، در موقع جان کندن، در برزخ و در عرصات قیامت به حسب مراتب گناهشون خواهند داشت. خب این روایتی بود در مدح شیعه و فرقی که شیعه با موهب دارد. حالا عرض کردم چند تا داستان را ایشون اینجا نقل کرده به ترتیب، از خود پیغمبر اکرم، بعد امیرالمومنین فاطمه زهرا تا امام حسن عسکری. حالا به اندازه که فرصت باشه یکی دو تا شو بخونم براتون. قال الامام، قال رجل لرسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت نقل می فرمایند داستانی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یه نفر آمد خدمت ایشون، گفت یکی از شیعیان شما هست. باز این شاهد بر اینه که اصطلاح شیعه در زمان خود پیغمبر اکرم شایع بوده، شناخته شده بوده. یکی از شیعیان شماست که متاسفانه آلودگی هایی داره، کارای بدی انجام میده. ینظرو الی حرم جاره، به خانه همسایه نگاه میکنه، به حرم همسایه نگاه میکنه، چشکرانی میکنه. فغضب رسول الله صلی الله علیه و قال اتونی بهی، بید بیاریدش. قال رجل آخر یا رسول الله انه من شیعتکم ممن یعتقد مبالاتک و مبالات علیین و یبرع من اعدایکما. شما دستور میدید اینا احضارش کنید، مثلا خب اهانت میشه بهش، در این حالی که این از شیعیان شماست، دشمن دشمنان شماست، دوست علی، خواست یه نوع وساطتی بکنه که مثلا به این توهین نشه، آبروش نریده اینجا. فقال رسول الله لا تقل انه من شیعتنا فانه کذب، نگو این شیعه است، این دروغه. ان شیعتنا من شیعنا و تبعنا فی اعمالنا و لیس هذا الذی ذکرته فی هذا الرجل من اعمالنا. شیعه کسی است که کارهاش مثل کار ما باشه. این کاری که تو گفتی که این شخص انجام میده، ما که این کار انجام نمیدیم. پس در این کارش از ما پیروی نکردی، چون در همه اعمالش از ما پیروی نکرده پس شیعه نیست. وقتی میگی من شیعتکم دروغ داری میگی، این دروغ را نگو. یه روایت دیگه هم بخونم مشابهش از امیرالمومنین. اینا به ترتیب عرض کردم، یه ابتکاری به خرج داده، اول از خود پیغمبر اکرم. قیل لامیر المؤمنین و امام المتقین و یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین و وصی رسول رب العالمین صلوات الله علیه، ان فلانا صرف على نفسه یا اسرف على نفسه بالذنوب الموبقات و هو مع ذلك من شیعتكم. فلانی از شیعیان شماست و گناهان کبیره انجام دادی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام قد کتبت علیک کذبتون او کذبتان. فرمودن با این حدی که تو زدی در نامه عملت یا یک دروغ یا دو دروغ نوشته شدی. اگر واقعا این اعمالی که تو میگی، گناهانی که میگه انجام داده، تو یک دروغ در نامه عملت نوشتن که گفتی شیعه هست، کسی که همچه اعمالی انجام نیکه شیعه نیست، پس در نامه عملت تو یک دروغ ثبت شد که کسی را گفتی شیعه هست با این که شیعه نیست. شیعه مرتکب گناه کبیره نمیشه. اگر واقعا مرتکب اینها نمیشه و ما هم را دوست نداره، دو تا دروغ گفتی، هم گفتی مرتکب گناه میشه، هم گفتی شیعه هست با اینکه شیعه نیست، یعنی موالی ما هم نیست، خب دو تا دروغ. و اما اگر شیعه هست و مرتکب این گناه ها نمیشه، بازم یک دروغ گفتی. پس سه حالت داره، در دو حالتش یک دروغ برای تو در نام عملت نوشتن، در یه حالت دو دروغ برای عملت نوشته شد. راستش اون وقتی است که اگه گفته باشید این اعمال را، این اعمال را انجام نده و شیعه باشه، این یک راسته، یا اگر این اعمال را انجام میده بگی شیعه نیست، اونم راسته. اما بگی هم این اعمال را انجام میده و هم شیعه است، حتما یک دروغ گفتی و احتمالا دو دروغ گفتی باشی. قد کتبت علیک کذبتان و کذبتان ان کان مصرفا به دنوم علا نفسه یحبنا و یبغض اعدانا. کسی که گناه میکنه، گناه زیاد مرتکب شده، ما هم رو دوست داره واقعا، پس هرش که تو زدی یک دروغه، فهو و کذبتون واحده، لانه من محبین آلا من شیعتنا، ما رو دوست داره صحیح، پس از محب ماست نه شیعه. چرا گفتی از شیعیان هست؟ یک دروغ گفتی. و این کان یوالی اولیا انا و یعالی اعدا انا ولیس به مصرف نرا نفسیهی کما ذکر فهو من که کذبتون. اگر واقعا مرتکب گناه نمیشه و دوست ما هم هست، بله شیعه هست، ولی خود تو دروغ گفتی، گفتی مرتکب گناه میشی، مرتکب کبائر میشی، پس اون دیگه دروغ گفتی. و این کان یسرف و فدنوب ولا یوالینا ولا یعادی اعدانا فهو من که کذبتان. اگر نه محبت ما داره، مرتکب گناهان هم میشه، پس دو دروغ گفتی، بعد مرتکب گناه هم نمیشه. پروردگارا تو را به مقام امیر المؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم که دلهای ما را لایق محبت اهل بیت بفرم، محبت اهل بیت را از ما سلب نفرم، به ما توفیق بده که تدریجا لیاقت شیعه بودن را هم کسب کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.